بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النضید توسط استاد فربهی تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. قال علي عليه السلام: أكرم نفسك من كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب. نفست را از هر دنی و امر فرومایه تطهیر کن و پرهیز بده. کریم بدان نفست را از این که از وارد یک امر دنی فرومایه بی ارزشی بشه. اگرچه نفس تو را سوق بده به میلها، اما اگر سوق داد به میلها، تو جلوی نفس را بگیر از این که میل پیدا کند نسبت به این امور. این روایت رو بارها خوندیم که النفوس طلقت، نفس میل دارد و هیچ میلش هم هیچ محدودیتی نداره. اما این نستان عقل است که نفس را از نحسی ها نگه می‌دارد. لکن عید العقول تمسک و اعنتها عن النحوس، دستان عقل نفس را از نحسی ها نگه می‌دارد. خب عرض کنم که بله، النفوس طلقت، آره، لکن عید العقول تمسک و اعنتا عن النفوس. خب بحث ما در تعریف مفاهیم خاص بود. مرحوم علامه فرمودن که اگر مفهوم از عوارض ذاتیه باشه، این مفهومی که از عوارض ذاتیه است تعریف نمیشه مگر اینکه با ذکر معروضش. باید معروضش رو هم ذکر کنید. میخواید ضاحکیت را تعریف کنید، باید بگید حالتون فل انسان. اگر میخواید زوجیت را تعریف کنید، باید بگید زوجیت قابلیت انقسام است در عدد. یعنی اون معروضش را باید ذکر کنید. مرحوم علامه میفرماید که جناب شیخ در بعضی از کتبش در این مسئله منازعه داشت و اشکال داشت. میگفت الزاماً لازم نیست که ما حتما معروض رو هم بیاریم. معروض در مقام وجود متوقفان علیه عوارض هست و عوارض در مقام وجود وابسته به اوست. اما در مقام ماهیت، در مقام تعریف، این توقفی بر معروض خودش نداره. ممکنه ما پیدا نکنیم یه تعریفی که مستقل از معروضش باشه، اما از لحاظ منطقی اینجور نیست که حتما باید معروضش را ذکر بکنه. میتونه معروضش ذکر نشه از نظر منطقی. حالا ما پیدا کنیم یا پیدا نکنیم، ممکنه پیدا نکنیم، نتونیم یه مفهومی برای عوارض پیدا بکنیم که معروض در اونها نباشه. اما به هر حال از لحاظ منطقی وقتی شما گفتید معروض در ماهیت عارض داخل نیست، سابق بر ماهیت عارض است، عارض به او ملحق می شود، این فقط در مقام وجود وابستگیش رو اثبات می کند. بیش از این چیز دیگه ای توش نیست. میتونید شما مستقل او را تعریفش بکنید. این فرمایشی است که جناب فخر رازی از شیخ الرئیس نقل کرده. اینجا هم مرحوم علامه نقل کند. مطلب بعدی که مرحوم خواجه بیان می کنند این است که مفاهیمی که اضافی هستند، مثل ابوت، مثل بنوت، این مفاهیم چون تعقل هر کدامشان توقف دارد بر تعقل دیگری به این معنا که معن تعقل میشند، فوقیت تعقل نمیشه مگر اینکه تحت تعقل بشه و تحت تعقل نمیشه مگر اینکه فوق تعقل بشه، و همین جهت وقتی که میخواید شما هر کدوم از اینها را تعریف کنید، چون در مقام تصورشون دخالت دارد، در مقام تعریفشون هم حتما اون طرفین اضافه، یعنی طرف اضافه هر کدوم از اون مضاف ها دخالت دارد. توضیح مطلب این که مفاهیم متضایف، مفاهیم اضافی به این کیفیت انتظام میشن که اول یک رابطه‌ای تصور میشه، بعد تصور اون رابطه منشأ انتظای دو مفهوم میشه. مثلا رابطه‌ای را شما بین پدر و فرزند در نظر میگیرید، بعد از این که رابطه‌ای را بین پدر و فرزند در نظر گرفتید، دو مفهوم انتظام میشه، یه مفهوم اب برای یک طرف، یک مفهوم ابن برای طرف دیگه. پس یه رابطه را تصور کردید که معلول اون رابطه تحقق دو مفهوم بوده، دو مفهومی که هر کدومشون ناظر به دیگریه. یا در فوقیت و تحتیت، شما ارتباط بین سقف و کف رو با هم دیگه مقایسه میکنید، بعد از اینکه این رابطه رو در نظر گرفتید، دو مفهوم حاصل میشه. یک مفهوم را به سقف نسبت میدید میگید فوق، یک مفهوم را به کف نسبت میدید میگید تحت. این دو تا مفهوم حاصل میشه. مرحوم علامه میفرمایند که این که میگیم در مقام تعریف هر کدامشون اخذ میشه، منظور این نیست که معرفت هر کدام توقف بر معرفت دیگری دارد تا دور پیش بیاد، این منظور نیست. منظور این است که چون هر دوتایشون بر اساس یک رابطه حاصل میشن، لذا در تعریف هر کدومشون میگیم که این قیاس دارد به اون طرفش، اصلا حیثیتش حیثیت قیاس به اون طرف است. روی مثال اصلا پیادش بکنیم. اب رو میخوایم تعریف بکنیم. اب الاب ماهو، اب رو میخوایم تعریف بکنیم، میگیم انهو حیوان. اب یه حیوان است که یولدو، متولد می کند. یولد رسه بر وزن یولد، اولده یولدو ایلاد، اگر که لازمش باشه می شود یلد. بله آره یلد، چون داریم توی قرآن زاییدن ایلاد اوورده، بر وزن افعال اوورده یولدو. حالا انه حیوان یولدو به دنیا می آورد، آخره یه نفر دیگر، من نوعهی. خب اب کیه؟ حیوان آخره، دو نفر. چون رابطه بین دو نفره، میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه که اب میدونید که یه حیوان حیات دار که متولد میکند دیگری را. ببینید طرف رابطش هم چه کار کرد؟ اوورد، طرف دیگرش هم اوورد. خب من نوعهی، هر دوتا را ذکر کرد. بعد خب ما اگر بخوایم اب را هم تعریف کنیم، از ابن ماهو میگیم انهو حیوانون که یتولد و من چی؟ من آخر من نوعهی، حیوانیست که متولد شده است از دیگری، از نوع خودش. اینو بهش میگیم ابن، فرزند مثلا. باز اینجا هم طرفش در اینجا اومده، حیوانون من آخر، اینجا ها این ابن است، آخر هم ابن است. حیوانان در مثال اول الاب و ماهو، حیوانو میشه اب، آخر میشه این. مرحوم علامه میفرماید که اینها رو توی تعریف بیان میکنیم. البته برای اینکه حیثیت تعریف هر کدام معلوم باشه، میگیم من حیثو انهو مولدون، دو پایین هم میگیم من حیثو انهو متولدون. این حیثیت رو میاریم تا اون ناظر به همون مفهوم باشه که میخواییم تعریفش بکنیم، من حیث هو مولدون یا من حیث هو متولدون. این حیوان که متولد کرده از دیگری را بهش میگیم اب، البته از همین حیثیتی که متولد کرده از دیگری را، چون همین ابه ممکن از حیث این که متولد شده از دیگری بشه چی؟ بشه ابنون. پس برای اینکه حیثیت تعریف مشخص بشه میگیم انه حیوانون که یولد و آخره من نوعه من حیث هو مولد، از آن جهت که مولد هست بهش میگیم ابون، اما از آن جهت که متولد از دیگری هست بهش میگیم ابنون، دیگه بهش نمیگیم ابون. دوباره به ابن هم میگیم انه متولد حیوانون یتولد من آخر من نوعه، البته من حیث انه متولد ها، این حیوان متولد شده است، به الله همینی که متولد شده از دیگری ممکنه مولد دیگری باشد، از اون جهت که مولد دیگری هست میشه ابون. پس از اون جهت که متولد از دیگری شده بهش میگیم ابنون، از اون جهت که متولد میکند دیگر رو بهش میگیم ابون. مثالی که مطرح کردیم، غرض ما از این مثال این است که مفاهیم اضافیه را وقتی میخوایم تعریفشون بکنیم، چون قیاس بین طرفین است، اون طرفش هم در تعریف باید بیاد، بلا اگر طرفش در تعریف نیاد اون موقع اون حیث قیاس بین طرفینش را نمیشه بیان کرد. این خلاصه مطلب اول این جلسه ما. خب مگه نمیگید حیوانی است که یولد و دیگری را، خود همین حیوانی که یولد و دیگری را میتونه ابن باشه. خیلی احسن تو مال دیگه حالا خیلی چیزی خیلی باش کار نداره، اما مسئله این است که مفاهیم اضافی چون با تغییر اعتبار تغییر پیدا میکنن، این باید مشخص بشه که از این اعتبار ما بهش میگیم فوق یا بهش میگیم تحت. حالا اگر تو همون تعریف حیثیت اعتبار مشخصه که خب مشخص، اگر مشخص نیست بر اساس قاعده منطقی لازم است که چیکار بکنیم؟ مشخصش بکنیم. نه، اگر گفتیم معرفتش توقف به اون یکی داره و اون یکی هم معرفتش توقف به این یکی داره، خب دور پیش میاد دیگه. خب این هم مفاهیم اضافی. پس مفاهیم اضافی چون قیاسی هستند در مقام تعریفشون اون مقیس الیه باید بیاد، و الا قیاس معنا پیدا نمی کند. قال، فراز 322 هستیم، صفحه 347. قال ولل مضافات، مضاف ها هم تعریف نمیشن، اونم باز لا یمکن و انتو حد، ممکن نیست حد تحدید بشوند، که عبارت بالا بود ول اعراض و ذاتیه لا یمکن و انتو حد، ممکن نیست که تحدید بشوند الا مع ذکر معروضاتها. حالا میگه ولل مضافات الا مع ذکر ما یضاف الیه، چون مفهوم اضافی است و مفهوم اضافی جز با طرف اضافش تحقق پیدا نمی کند. اقول و المضاف لا یمکن تعقله به انفراده، نمیشه ما به انفراد تعقلش بکنیم. فحده یشتمل ضرورتا علی ذکر صاحبه، ضرورتا مشتمل است بر ذکر صاحبش. لا به ان یحد احدهما بالآخر، نه اینکه یکیشون با دیگری تعریفشه که تعریفشه دوری، اینجوری نه. کما ذهب الیه من لا مزید تحصیل له، کسایی که خیلی اهل تحصیل نیستن، اهل فهم مباحث منطقی نیستن، همچه چیزهایی را خیال کردن. نه، اینجوری نه. پس از چه جهت، از چه جهت شما میگید حدش مشتمل است ضرورتاً بر ذکر صاحبش؟ میگه لأنهما یعلمان معن، چون با هم دیگه فهم میشن، چون با هم دیگه فهم میشن، پس شما وقتی میخوای تعریفش بکنی باید اون دیگری هم ذکرش بکنی. پس نه به خاطر اینکه هر کدامشون را به واسطه دیگری تعریفش میکنیم، نه، به خاطر اینکه با هم دیگه معلول یک رابطه حاصل میشن. و انما ذالک بن یذکر از سبب المقتضی لتضایفهما. چطوری تعریف بکنیم؟ به این کیفیت که اون سبب مقتضی تضایفشون را ذکر کنیم، لیتحصلا، تا هر دو با همدیگه در عقل حاصل بشن. بعد از این که در عقل حاصل شدن، ثم یخص البیان، سپس بیان اختصاص پیدا کند، بلذی یراد تعریفه، به همونی که اراده شده از تعریف اون، منها از این، بله، خب ضمیر رو مؤنث برگردونده، منها یعنی از این تضایفی که حاصل شده. تضایف مذکره دیگه، این منها بایستی منهو باشه که ضمیر مذکر برگرده. از این مضافات، سپس بیان به همونی که اراده شده از تعریفش، از این مضافات. آخه مشکلش این است که مضافات هم با الف و ت جمع بسته، مفردش میشه مضاف، مضاف مذکره. گفته یراد و تعریف فهو، مرجعش هم مذکر، به ضمیر رو مذکر برگردونده، بعد گفته منها جمعش رو به الف و تا آورده. و ما به تا و الف قد جمعا، این جمعش جمع مؤنث میشه دیگه، الف و تا اگر بیاد جمعش هم مؤنث میشه. منظور این که الان مضافات را که همینجا آورده جمع مضافه، مضاف هم مذکره اما جمعش را با الف و تا بسته. خب پس منها یعنی از همین مضافات، از همین موارد تضایفی که هست. کما نقول فی تعریف الاب انه حیوان یولد و آخره، متولد می کند دیگری را، باب افعال است، ایلاد. یولد و آخره من نوعهی، من نطفتهی، من حیث هو بکذالک. خب حالا یکی یکی قیداش خودش توضیح میده. فل حیوان هو الاب و الاخر هو الابن، لکن نهما اخذا مجردین من الاضافه و من الاضافه. حیوان آخر، حیوان اون مفهوم اضافی رو ندارد که، حیوان آخر مفهوم اضافی رو ندارد دیگه، فقط مجرد شما ذکرش کردی، انه حیوان یولد آخره، این مفهوم رو ازش گرفتی. چون اگر بخوای مفهوم اب رو توش بیاری، مفهوم ابن هم توش بیاری، اون وقت معنیش این است که در تعریف اب مفهوم اب را اخذ کردی، به همین جهت مجردش کردیم از مفهوم اب که خود مفهوم توی تعریف اخذ نشده باشد. مجردین من الاضافه. و تولید سبب الاضافه، تولید سبب اضافه است. پس گفتیم حیوان یولد و آخره، سبب اضافه رو گفتیم، با ذکر سبب اضافه اون دوتا مفهوم اب و ابن حاصل میشه. پس طرفین، ذات طرفین رو آوردیم با سبب تحقق مفاهیمی که بر این دوتا ذات صادق میشه. و قول نامن حیث هو کذالک هو الذی یضیف معنی الاضافه الی الحیوان الذی هو الاب. من حیث هو کذالک همون چیزی است که معنای اضافه را به حیوانی که اب هست نسبت میده. یعنی میگه این حیوان از آن جهت که مولد هست بهش میگیم اب، ولا از اون جهتی که خودش متولد شده بهش میگیم ابن. از آن من حیث هو کذالک، از آن جهت که یولد و آخره، میشه ابان. و یخص البیان بهی، و بیان به همین اب اختصاص پیدا کرده است، تعریف و همین اب اختصاص پیدا کرده است. لأن الاب انما یضاف الی الابن من هذه الحیثیه. اب نسبت داده می شود به ابن از همین جهت ایلادی، به دنیا آوردن، از جهت به دنیا آوردن به ابن نسبت داده می شود. فهادا هو و سبیل فی تحلیل الاضافیات، این راه در تحدید، در تعریف اضافیات است. مفاهیم اضافیه را اینجوری باید تعریفشون بکنیم. پس ذات طرفین را ذکر میکنیم، منشه اضافه را هم میاریم، بعد اون چیز را که میخوایم، همون طرف را که میخوایم تعریف بکنیم هم مشخصش میکنیم توی تعریف. دوتا ذات را میاریم، منشه را میاریم، همون مفهومی هم که میخوایم تعریفش بکنیم هم مشخصش میکنیم. این کیفیت تعریف مفاهیم اضافی. خب مطلب بعدی درباره مفاهیم مرکبه. مرحوم خواجه میفرماید که اگر بخواید یک مفهوم مرکب را تعریفش کنید، مثلا حیوان را که مرکب از انسان، را که مرکب از حیوان مناطق هست، را میخواید تعریف کنید، این اجزایش که بهش میگیم جنس و فصل یا بسیطن یا مرکب. اگر بسیط باشن که خب با همون ذکر بساطتش تعریف شما تمام میشه. الانسان ماهو، اگر حیوان بسیط باشد، ناطق هم بسیط باشد، میشه حیوان و ناطق. اما اگر خود حیوان هم مرکب باشد، اگر بخواید حد شما حد تام می باشه که به ذکر جمیع ذاتیات انسان باشه، حد این مرکبه به ذکر حد اجزاء این حد است. این حدود این اجزا را هم باید بیاری. الانسان ماهو، باید بگی الانسان جسم نام حساس متحرک به ارادت ناطقون. خود حیوان را باید تعریفش بکن. دوباره اگر جسمون خودش مرکبه، باید اجزایش هم ذکر بکنی، بگی جوهرون زو ابعادون سلاسه، زو ابعادن سلاسه، پس اگر اجزا بسیط باشن، تعریف این مرکب به ذکر اجزایشه. اگر اجزایش مرکب باشن، تعریف این مرکب به ذکر حدود این اجزا است. خود حدود این اجزا هم باید بیارید تا حد شما یه حد تام بشود. این هم نکته دیگر درباره مفاهیم مرکب. ولل مرکبات الا به حدود. مرکبات را نمیتونید تعریف کنید مگر به تعریفاتی که اون تعریفات مرکب باشن از تعریفات اجزایشون. پس یه مرکب را میخواید تعریف کنید، مثل مفهوم انسان، انسان را میخواید تعریف کنید، این انسان تعریف نمیشود مگر به تعریفاتی که الا به حدود، به تعریفاتی که اون حدود، اون تعریفات مرکب باشد از تعریفات اجزایش، از تعریفات اجزای این مرکبات. پس مرکب مثل انسان مگر به تعریفاتی که اون تعریفات خودش مرکب باشد از تعریفات اجزا. اقول المرکب و قسمان، عقلیون فقط و خارجیون. خارجی رو تو این پاراگراف بعدی بیان میکنه. اول این عقلی رو عرض بکنیم، بعد خارجی رو هم توضیح میدن. فالاول هو المرکب من الجنس والفصل. مرکب عقلی یعنی اون که مرکب از جنس و فصل باشد. فحده یشتمل على جنس و فصل. خب ثم ان کان الجنس والفصل مرکبین، حالا اگر خود جنس و فصل هم مرکب باشد، کان حکمهما حکم المرکب منهما، حکم این دوتا یعنی حکم جنس و فصل، حکم مرکب یعنی حکم همون انسانیست که مرکب از جنس و فصله، چطور انسان را باید با اجزایش تعریف کنید؟ جنس را باید با اجزایش تعریف کنید. فصل را باید با اجزایش تعریف کنید. در فلسفه میگن فصل بسیط است، اما در منطق چون اون فصلی که بیان میکنیم فصل حقیقی اون جوهری نیست و بلکه خیلی از وقتها اخص اللوازم است، و همین جهت ممکنه متعدد بشه و دوتا در کنار هم دیگه بیاد مرکب باشن، مثل فصل حیوان که حساس متحرک بالاراده است، دو جزء است، حساس متحرک بالاراده. توی فلسفه هم اصلا به همین نکته اشاره کردن، فرمودن که فصل بعد از اینکه گفتن فصل بسیط است و یکی بیشتر نیست و هر ماهیتی یه فصل بیشتر نمیتونه داشته باشه، بعد میگن که این فصل منطقی چون فصل حقیقی نیست و همین جهت میتونه متعدد باشه، میتونه دوتا باشه، میتونه مرکب باشه، ترکیب از دو امر باشه. خب پس فصل در منطق میتونه مرکب باشه از دوتا مفهوم، حساس و متحرک بالاراده، این دوتا رو هم دیگه بشه فصل حیوان. خب پس اگر خود جنس و فصل مرکب باشه، اینم حکمش، حکم هر کدامشون حکم همون مرکبی است که از جنس و فصل درست شده. و الا کان حکمهما حکم البساط، و الا حکمشون میشه حکم بساط، یعنی دیگه تعریف به جنس و فصل ندارن چون اصلا جنس و فصل ندارند. این مفهومی که خودش دیگه مرکب از جنس و فصل نباشد. مرحوم، دقت بکنید، مرحوم علامه در توضیح فرمایش خواجه ترکیب را دو قسم کرد، یکی ترکیب عقلی، ترکیب عقلی و ترکیب خارجی. ترکیب عقلی یعنی همین ترکیب یک مفهوم از جنس و فصل، بهش میگن ترکیب عقلی. ترکیب یک مفهوم از جنس، خب این حکمش را مطرح کرد، فهمدن اگر جنس و فصلش بسیطن که خب تعریفش به همین است که جنس و فصلش را بیان کنه، اگر جنس و فصلش مرکب هستن تعریفش به این است که خود جنس و فصلش هم تعریف بکنید، بعد که تعریف کردید شما به حد تام به جمیل ذاتیات دست پیدا کردید تفصیلا. این درباره ترکیب عقلی. ترکیب خارجی یعنی اون مرکبی که در خارج اجزا داره. ترکیب از جنس و فصل یک ترکیب خارجی نیست، چون جنس و فصل معقول ثانی منطقی هستن، فقط جاشون توی ذهن است. توی خارج ما جنس و فصل نداریم، چون جنس مفهومی است که ذاتی مشترک باشد، فصل مفهومی است که ذاتی مختص باشد، و همین جهت اشیاء خارجی مرکب از جنس و فصل نیستند، میگیم ترکیب عقلی. اما در خارج اشیاء ترکیبات خارجی هم دارن، مثل اینکه این ماشی که الان ترکیب از اجزایی است، مغزی داره، روپوش داره، در داره، اینا یک ماژیک هست، مرکب از چند جز رو هم دیگه ماژیک را تشکیل داده است، میگیم این ماژیک هست. ماژیک مرکب از اجزای خارجی است، در خارج با هم دیگه ترکیب شده. در بحث های حکمت ترکیب خارجی را دو قسمت میکردن، ترکیب خارجی اتحادی، ترکیب خارجی الزمومی. ترکیب خارجی اتحادی یعنی ترکیبی که در خارج مرکب به وجود واحد موجود است، که به اون میگفتن ترکیب از ماده به صورت. ترکیب از ماده به صورت رو میگفتن ترکیب اتحادی. خارجی است، در خارج یه ماده داریم یه صورت داریم، ماده یعنی حیثیت قابلیت میشه، صورت یعنی حیثیت فعلیت میشه.
که گفتن اون چه که در خارج از یک حیثیت فعلیت دارن یک حیثیت قابلیت دارن. دانه گندم در خارج یک حیثیت فعلیت دارن یک حیثیت قابلیت دارن. دانه گندم میتواند خوشه گندم بشه. دانه گندم همین الان فعلیت دانه گندم را دارد. به اون حیثیت قابلیتش میگفتن ماده، به اون حیثیت فعلیتش میگفتن صورت. میگفتن در خارج ماده و صورت دارن. این دوتا هم به دو وجود در خارج موجود نیستن که در کنار هم دیگه باشن، نه، به وجود واحد در خارج موجود است. خب این میشه که ترکیب اتحادی، نه ترکیب انضمامی. مانند ترکیب از ماده و صورت. خب لذا اینو میگفتن اجزایی که حقیقتا اجزای بالفعل نیست، بالفعل دو جز در کنار همدیگه قرار نگرفتن، اجزا بودنشون بالقوه است، جز بودنشون بالقوه است. بالقوه است به این معنا که به یک وجود در خارج موجودن و دو تا وجود نیستن که در کنار هم دیگه قرار گرفته باشن، هر کدومشون برای خودش فعلیت داشته باشن، به این کیفیت نیست. ازش تعبیر میکردن به اجزاء بالقوه، بالقوه اتحادی. انضمام اونایی که نه، اجزایش بالفعل در خارج بودن، مانند تعریفات خارجی، سکنجبین، همین ماژیکی که در خارجه، این الان اجزا بالفعل داره، میشه یک مرکب از اجزای انضمامی. مرحوم علامه میفرماید که اگر که مرکب شما مرکب عقلی باشد از جنس و فرض، خب شما باید جنس و فرض کشتن تعریف بکنید تا برسید به بساطش، اون وقت جمعی ذاتیاتش بود. اگر مرکب شما مرکب خارجی باشد،
جبین بعد سکنجبین، شکنش رو تعریف بکنید، سکنش رو تعریف بکنید، اینا رو تعریف بکنید، اون وقت شما سکنجبین رو درستی تعریف بکنید. پس تعریف یک امر مرکب به اسم سکنجبین به تعریف شکر و سرکه است. این دو تا رو با هم دیگه که تعریفش بکنید شما سکنجبین را تعریف کردید. پس ترکیب اگر ترکیب عقلی باشه، تعریف تامش به این است که اجزا عقلیش هم تعریف بکنید. ترکیب خارجی باشه، تعریف تامش به این است که تمام اجزایش رو تعریف بکنید تا شما در واقع معرفتتون نسبت به جمعی اجزای این مرکب باشد. این شد دو تا قسمت. پس مرحوم علامه این مرکب را دو قسمت میکنه، قسمت دومش رو هم دو قسمت میکنه و میگه تعریف این مرکب به تعریف اجزا است، یا اجزای عقلی، یا اجزای ماده و صورت، یا اجزای انضمامی خارجی. و ثانی که میشه مرکب خارجی. پس المرکب و قسمان، عقلیون فقط و خارجیون، یا عقلی است فقط دیگه در خارج ترکیب ندارد، جنس و فصل عقلی است، در خارج دیگه مرکب نیست، یا نه در خارج هم مرکب است، ترکیب خارجی دارد. و ثانی یعنی اونی که ترکیب خارجی دارد، ان لم یکن لشیء من اجزائه قوام بنفراده کالمادت و صوره، اگر برای اجزایش، هر کدوم از اجزایش قوام انفرادی نباشد، مستقل از دیگری نباشد، فحده مشتمل علی حد المادت و صورت بالقوه، حدش میشه مشتمل بر حد ماده و حد صورت بالقوه، یعنی ماده و صورت که دوئیتشون بالقوه است، و الا صورت که خودش در خارج بالفعله، اما دوئیتشون که ماده یه چیز باشد، صورت یه چیز باشد، اینا دوئیتشون بالقوه است. میای ماده رو تعریف میکنی، صورت رو هم تعریف میکنی، میگی اینا رو اگر بخوایم از هم جدا بکنیم میشن این. اما الان متحدن در خارج، الان اینا جدای از همدیگه نیستند. و انکان لکل واحد من اجزایی قوامون بنفراده، اینو بهش میگن انزمامی، کس سکنجبین اول بعضها، یا بعضیاشون قوام انفرادی داشته باشن، کل ابیز که مرکب از جسم است و بیاز، صفت بیازیت، ابیز میشه جسمی که لهل بیاز، مرکب از دو امر است، یکیشون قوام انفرادی دارن، اون دیگریشون قوام انفرادی ندارد، چون عرضه. عرض ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، پس در خارج قوام به انفراده ندارد. کان حده مشتملا علی حدود اجزائه بالفعل، حدش مشتمل است بر حدود اجزاء بالفعلش. ما بالقوه را قید گرفتیم برای جزء بودنش، این بالفعل قرینه است بر همون مطلبی که ما گفتیم، علی حدود اجزائه بالفعل، اجزاء بالفعلش. اونجاها نه، علی حد ماده و صورت بالقوهش که دوئیتشون بالقوه است و الا به یک وجود در خارج موجود هستند. نکته اساسی منطقیش این است که اگر یک مفهوم تعلیفی داری میخوای تعریفش بکنی، چطور باید تعریفش کنی؟ آه؟ این دیگه خیلی خیلی دیگه خلاصه شد. جدا کردنش نیست. خب این رو من عرض کردم، این دیگه خیلی چیز شد، خیلی خلاصه شد. هر مفهوم مرکب باید عناصر مفهومی آن هم چی بشه؟ تعریف شود. اینو بحثه که ما در منطق احتیاجش داریم. هر مفهوم مرکب باید چی بشه؟ عناصر مفهومش هم باید تعریف بشه. یه قاعده است دیگه، ما کاری اصلا نداریم به ماده و صورت و به حرفا کاری نداریم دیگه. ببینید، چون ملاک تعریف وضوح و تمایزه، و اگر یک مفهوم معلم تعلیف شده باشه از اجزایی، تا عناصر این مفهومه تعریف نشه وضوح پیدا نمی کنه. وضوحش یعنی تعریفش معلوم باشه.
اجزایش باید که خودش مرکبه، اجزا داره، اجزایش کاملا مثلا سکنجبین بوده، مثلا چیه سکنجبین یکی ترکیبیش
نمی نداره. به هر حال شما تعریف اونها رو میدونید دیگه. اگر یک کسی نداره شکر چیه؟ درست؟ میخواد شما سکندری براش توضیح بدید باید اجزا رو تعریف بکنید یا نه؟ یعنی غرض ما وضوحه، درست شد؟ وضوح و تمایز این مفهوم از مفاهیم دیگر. دقت میکنید؟ برای اینکه این موضوع حاصل بشه، تو هر کجاش که ابهام داره بعد چی بشه؟ ابهامش برطرف بشه. این یه بحث، یک ضابطه منطقیه که اصلا کاری به تعریف ماهیت و غیر ماهیت ندارد. یه مفهومی میخوای تعریف کنم، حکومت دینی دیگه، ما همش این مثال میزنیم به کلمه حکومت دینی، قانون اساسی. خب شما میخوای تعریفش بکنید، خب اول مفهوم حکومت باید معلوم بشه، دینی باید معلوم بشه. بعد اینکه این دو تا معلوم شد، بعد وقت میگید حکومت دینی یعنی این، اینجور باید معلوم بشه. دیده باشید هم در کتاب‌های کسانی که سابقه منطقی دارن این مسئله هست. مثلا فرمایش کتاب‌های کی؟ آره دیگه، آره اینا رو وقتی نگاه بکنید می‌بینید دقیقاً همینجوری برخورد کردن. مثلا میخواد تعریف بکنه، میاد عناصرش رو تعریف میکنه، بعد میاد دیگه این تعریفش مجموعش اینجوری میشه، مجموع تعریف میشه. این هم یک مطلب. مطلب بعدی که بیان میکند این است که اگر یه چیزی بسیط باشه یا در خارج بسیطه یا در عقل بسیطه. بسیط یا در خارج بسیط است فقط، نه در عقل، یا اینکه در عقل بسیط است. بعضی از مفاهیم هستند که جنس و فصل ندارند. حالا ممکنه در خارج، در خارج ممکنه خب یه چیزی جنس و فصل نداره. بعضی مفاهیم هستن که جنس و فصل نداره. بعضی از مفاهیم هستن که مصداقشون اجزا نداره، مصداقشون اجزا نداره ولی مفهومشون قابل تحلیل به جنس و فصله. میگیم اگر مصداقش اجزا ندارد، این موجب نمیشه که بگیم این مفهومش تعریف به جنس و فصل ندارد، حد ندارد. یه چیزی که در خارج بسیطه است، اینو وقتی تصورش کردید، اگر اجزای مفهومی هم نداشته باشه، اون وقت بهش میگیم قابلیت تعریف به جنس و فصل را ندارد. اما اگر نه، یه امر در خارج بسیط باشه اما مفهومش جنس و فصل داشته باشه، خب قابلیت تعریف حدی دارد دیگه. مثالش مثل نقطه، میگن نقطه فلسفی در خارج جزء ندارد، چون نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع داره، هیچ کدومشو نداره. خب نقطه که نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، جزء نداره در خارج. اما همین نقطه رو شما توی ذهن بیارید، ممکنه شما بتونید بگید طرف الخط مثلا، یا بگید که منتها الیهی که از خط انتزاع می شود. بتونید برایش جنس درست بکنید، یه فصل برش پیدا بکنید، اون رو به منزله جنس و فصلش مطرح بکنید. پس اگر چیزی در خارج بسیط باشد، توی عقل اگر اومد، اگر جنس و فصل نداشته باشد میشه بسیط عقلی. این بسیط عقلی تعریف حدی ندارد. اما اگر نه، در خارج بسیط باشه اما توی عقل جنس و فصل دارد، این رو بهش میگیم یک مفهومی که مرکب است و قابلیت جنس و فصل دارد. خب یه مسئله فلسفیه که ماده و صورت همون جنس و فصله، یه بحث فلسفیه. ولی از لحاظ منطقی میگیم جنس و فصل از ماده و صورت انتزاع میشه، اما اگر ماده و صورت نداشته باشه اینجور نیست که جنس و فصل نداشته باشه. اگر ماده و صورت داشته باشه، جنس و فصل را میگیریم همون ماده و صورت خارجیش. بحث ما در این است که اگر بخواید تعریف کنید یه چیزی را به جنس و فصل، باید مفهومش مرکب باشه. این مطلب که اشکال نداره. پس اگر بخواید یک مفهومی را تعریف کنید به جنس و فصل، باید مفهومش مرکب باشه. آیا باید مصداقش مرکب باشه؟ میگیم نه، از نظر منطقی لازم نیست مصداقش مرکب باشه. اگر مصداقش بسیط باشه، مفهومش مرکب باشه، خب تعریف به جنس و فصل داره. حالا توی فلسفه مطرح کردن که اگر ماده و صورت نداشته باشه پس جنس و فصل هم ندارد. اون چی که لا ماده له ولا صورت له فلا جنس له ولا فصل له، این مطلب توی فلسفه مطرح شده، خب میاد مطلب خارج از بحث منطقیه.
یعنی در حال میشه برنده این تحصیل بود.
خب حالا یه نکته‌ای داره بعد از جلسه من بگید که بهتون عرض بکنم. ان بحث ما الان درباره این است که اگر در خارج ماده و صورت ندارد اما توی عقل جنس و فصل دارد، قابلیت تعریف دارد به همین اندازه. نه نه، باید مفهوم ذاتی داشته باشه که بشه حد. میتونه نوع مفرد داشته باشیم دیگه، مثلا یه نوعی داشته باشیم که این نوع در خارج ماده و صورت نداره، مثل مجردات که میگن ماده و صورت ندارد، اجزای مقداری هم ندارد، بسیط است در خارج. میگن این که تو خارج بسیطه، این موجب نمیشه که توی عقلم ماهیتش مرکب از عناصر مفهومی نباشه. میتونیم بگیم جوهران، لکن دو ابعاد ثلاثه نیست، جوهران نمیدونم منشأیت دارد به کذا و امثال این تعابیر. حالا هر چی که به مطرح بکنیم مثال برای چی؟ خود جوهر. بله، خود جوهر رو بسیط میگیرند و دیگه تعریف در عقل ندارد، تعریف جنس و فصل. اما تعریف به رسم دارد. جوهر را میگیم جوهر را میگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوعن، یعنی یک تعریف به امر خارج از بود. قال والبسائط العقلیه لا حدود لها، بسائط عقلی حدود ندارند. اقول البسیط قد یکون عقلیا و قد یکون خارجیا، والاول هو الذی لا جزء له فلا حد له. اولی بسیط عقلی اونی است که والاول هو الذی لا جزء له فلا حد له، پس تعریف به ذاتی هم ندارد. لان الحد انما یتالف من الذاتیات، حد از ذاتیات تألیف شده. ولا ذاتی للبسیط العقلی، بسیط عقلی که ذاتیات ندارد. پس چیزی که بسیط عقلی باشد دیگه جنس و فصل ندارد، چون جنس و فصل دوتا مفهومی هستن که با همدیگه تشکیل میدن یک مفهوم ثالثی را. وقتی تو گفتی تو عقل مفهومش بسیط است، جز ندارد، جنس و فصل ندارد، پس دیگه حد هم ندارد. و اما البسیط الخارجی فقد یکون مرکبا فی العقل، بسیط خارجی ممکن است مرکب باشد در عقل، کل عقل الفعال، مثل عقل فعال. عقل به موجود مجرد میگن عقل، موجودی که مجرد باشد، هم در مرتبه ذاتش مجرد باشد، هم در مرتبه فعلش، انجام دادن فعلش مجرد باشد، بهش میگن عقل. اون وقت در نزد مشاء موجودات مجرد را که بهشون میگفتن عقول، جمعش میشد عقول، متعدد میدونستن. عقل اول میدونستن، نزدیکتر موجود به واجب تعالی، بعد عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم. عقل دهم نزدیکترین عقل بود به عالم ماده، ایجاد کننده عالم ماده و مدبر مادیات بود، بهش میگفتن عقل فعال. این عقل فعال در خارج، چون در فلسفه میگفتن مجردات مجرد از ماده هستند، پس مرکب از ماده و صورت نیستند، میگفتن بسیط است. خب عقل در خارج بسیط است، عقل این همون موجود مجرد، عقل فعال در خارج بسیط است. اما همین را وقتی که تصورش کنید، بخوای تعریفش بکنید، میگید جوهران، جوهران کذائیه، یه جوهری است که این چنین است. خب جوهران یک مفهوم ذاتیه، جنسشه، بعد یه فصل هم براش پیدا میکنی، تعریف میکنی عقل فعال را به اون تعریف. پس عقل فعال در خارج چون مجرد هست، مرکب از جنس و فصل نیست، اما همین که مرکب از جنس و فصل نیست در عقل که قرار بگیرد، مفهوم ذاتی دارد و از ترکیب مفاهیم ذاتیه یک مرکب درست میشه. ولا یجب منه ترکبها فی الخارج، لا یجب من ترکیب فل عقل ترکبش در خارج، لأن الجنس والفصل جزء الحد، جنس و فصل دو جزء حدند. لل محدود، محدود ما خود عقل فعاله، این عقل فعال در خارج بسیطه. این عقل فعال وقتی میخواید تعریفش کنید، تعریفش دو جزء داره. میگه العقل الفعال جوهران کزائیه، این جوهران کزائیه دو جزء حدند، محدود خودش بسیط است.
ببینید ان عقل فعال جوهران کزائی، این اینو بهش میگیم حد، این میشه محدود.
این محدود در خارج بسیطه، این حد دو جزء داره، جنس و فصل دو جزء حدند دیگه، یعنی جنس و فصل دو جزء مفهوم عقل فعال هستند، نه خود عقل فعال. پس این عقل فعال مفهومش مرکب از دو جزءه. پس جنس و فصل اجزای این حد است که بر محدود حمل می شود، نه اجزای خود محدود توی خارج. جنس و فصل اجزای محدود در خارج نیستند، بلکه اجزای محدود توی ذهن هستند که به محدود توی ذهن که تفصیل یافته است میگیم حد. حد یعنی همون محدود تفصیل یافته. پس جنس و فصل از اجزای حد هستند، نه از اجزای محدود. حملش حمل اولیه، حمل اولی اتحاد ماهوی رو میرسونه دیگه. برای اینکه ماهیت عقل فعال در ذهن مرکبه دیگه، حمل اولی هم ناظر به حمل ذهنی است دیگه. خارج اتحاد با هم دیگه دارن، اما این دو امری که متحد دارن در ذهن، متحد هستن در ذهن، مصداق واحدی هستن در خارج، که در خارج دیگه این دو تا جزء را ندارند. از باب انتزاع دو مفهوم از یک مصداق واحد، یعنی از ترکیب اتحادی ماده و صورت هم بالاتر هستند، مثل انتزاع مفهوم وجود خدای متعال، علم خدای متعال، قدرت خدای متعال از ذات واجب تعالی که مفاهیم متعدد انتزاع میکنه. لذا ممکن است یه چیز در خارج بسیط باشه ولی در مقام عقل قرار میگیره مرکب بشه. لل محدود، لأنهما یحملان علی المحدود، به خاطر اینکه این جنس و فصل حمل بر محدود میشن و محمول غیر از موضوع است. موضوع در جانب موضوع است، محمول هم در جانب محموله. الان این دوتا را حملش میکنید بر این. این بیانی است که مرحوم علامه میخواد بیاره بر توضیح درباره این که این جنس و فصل غیر از محدود هستند، دو جزء حد هستند، نه دو جزء محدود. چرا دو جزء محدود نیستند؟ به خاطر اینکه محمولی هستند که حمل میشن بر موضوع. ما یقال علیه موضوع، این دوتا برش بار میشه در مقام عقل، البته برش بار میشه، در خارج این دوئیت ندارد. و مثل هذه البساط لها حدود عقلیه، این بساط حدود عقلی دارن چون بسیط خارجی هن، نه بسیط عقلی. فلهذا قید البسیط به قوله العقلی، به خاطر همین است که بسیط را مقید کرد به بسیط عقلی، گفت بسیط عقلی. یه قسمت دیگه مونده، فکر میکنم اگه الان شروعش بکنیم ممکنه مطلبش ضایع بشه. طبیعتاً ها
اگر که مشکل نداره من بیانش بکنیم و تمامش بکنیم. یه دیگه فردا نه. چقدر مونده از نه؟ 10 دقیقه؟ از نوار 10 دقیقه مونده؟ خیلی. اگه میخواید من خیلی مختصر مطلب رو عرض بکنم.
آخرین مطلبی که ما در کتاب البرهان داریم این است که اگر یک مفهوم مفهوم شخصی باشه، مثل مفهوم زید، این را نمیشه براش تعریف منطقی ذکر کرد و نمیشه برهان براش اقامه کرد. اما تعریف منطقی نمیشه براش بیان کرد، برای اینکه تعریف منطقی یا مرکب از جنس و فصل است یا مرکب از عرضی عام و عرضی خاصه. جنس مفهوم کلی است که هم میشه بر افراد مختلف الحقیقه، و فصل مفهوم کلی است که هم میشه بر افراد متفق الحقیقه در جواب ایو شیئن هو فی جوهره. عرضی عام هم مفهوم کلی است که هم میشه بر افراد مختلف الحقیقه، البته نه در ذاتشون. مختلف الحقیقه هستن اما این مفهومه در ذاتشون نیست. عرضی خاص هم میشه بر افراد متفق الحقیقه اما این در ذاتشون نیست. تمام این چارتایی که گفتیم اینا همشون مفهوم کلی هستن، و مفهوم کلی به ماهو کلی نمیتونه معرف یک جزئی به ماهو جزئی باشن. چرا؟ چون تعریف یک جزئی به تشخصاتش هست و کلی تشخصات را بیان نمی کند و الا از کلیت خارج میشه. پس با این بیان معلوم شدن یک جزئی یعنی یک شخصی به ما هو و شخصی به تشخصات است، معلوم شدن یک مفهوم کلی به ما هو کلی به تشخصات نیست. یعنی یه مفهوم کلی اگه بخواد معلوم بشه در ذهن ما اصلا کاری به تشخصات نداره، و یه جزئی به ماهو جزئی، یه شخصی به ماهو شخصی اگر بخواد برای ما معلوم بشه به چیشه؟ به تشخصاتشه. پس چون مفهوم کلی تشخصات رو معلوم نمی کنه، نمیتونه مفهوم کلی جنس و فصل و عرضی عام و عرضی خاص، نمیتونه ما معرفتی نسبت به جزئی به ماهو جزئی ارائه بده. پس شناخت جزئی به ماهو جزئی به چیه؟ میگه شناخت جزئی به ماهو جزئی یا بالحس مشاهده است، یا بالاشاره است، یا باللقب، یا به هر مفهومی که دلالت بر تشخصاتش میکنه. نه مفهوم جنس، نه مفهوم فصل، نه عرضی عام، نه عرضی خاص. پس تعریف منطقی در مفهوم جزئی راه ندارد، چون شناخت مفهوم جزئی به تشخصات است و تعریف منطقی مشتمل بر تشخصات نیست، مشتمل بر جنس و فصل است. این مطلبی که مرحوم خواجه بیان کرد. مرحوم خواجه می‌فرماید از یه جهت دیگه هم مفهوم کلی نمیشه، تعریف برای جزئی به مفهوم جزئی نمیشه اقامه کرد. جهت دومش این است که تعریف منطقی مشتمل بر مفاهیم کلی است که به ما هو به کلی لایتغیر هستند. انسان یعنی حیوان و ناطق، حیوان و ناطق، و جزئی به ما هو به جزئی یتغیر. زید به ما هو به زید ممکنه از حیوان و ناطقان تبدل پیدا کند، بمیرد و دیگه حیوان و ناطقان نباشه. پس تعریف منطقی مشتمل بر مفاهیم کلی است که دلالت بر روابط لایتغیر و لایستحیل تغییر پیدا نمی کند، استحاله پیدا نمی کند.
تحمل بینانه می کند و جزئی به ماهو جزئی امر مستحیل و متغیر است. لذات مفهوم تعریف منطقی دوام صدق دارد بر معرفش، اما تعریف شخصیات دوام صدق ندارد، چون ممکنه همون چیزهایی رو که شما بر شخصیات بار میکنید فردا دیگه او را نداشته باشد. میگید زید انسانون کذایی، ممکنه فردا یا آقای زید بشه یک جسد و دیگه اصلا انسانون نباشه، معلوم بشه و دیگه انسان نباشه، زیده انسان نباشد. پس از دو جهت میگیم جزئی را نمیشه تعریف کرد. یک، از این جهت که جزئی شناختش به ماهو و جزئی به تشخصاتش است، ما به تمایزش به تشخصاتش است و مفهوم کلی تشخصات ما و تشخص مشخص نمی کنند. این از یه جهت. جهت دوم، تعریفات منطقی مشتمل بر مفاهیم کلیه ای است که روابط لایتغیر را بیان می کند. حیوانیت، ناطقیت، حیوان و ناطقون حیوانیت دارد، ناطقیت همیشه حیوان و ناطقون حیوانیت دارد و ناطقیت، اما جزئی یه تغییر است، تغییر پیدا میکنند، زوال‌پذیر است و فناپذیر است. پس یه تعریف منطقی رو اگر برای یک جزئی آوردید معلوم نیست دوام صدق داشته باشد. زیدان حیوان و ناطقان کذائیون، ممکنه آقای زید یه حیوان و ناطقان کذائی نباشد، لذا میگیم تعریف برای جزئی آورده نمیشه. پس چطور بشناسیمش؟ با اشاره، با مشاهده. شیخ در الهیات شفاعت دو سه تا عنوان دیگه هم گفته، گفته با لقب، با عناوین خاصه همون شخص، هر چیزی که حیثیت اشاره نسبت به اون طرف داشته باشه. با اینها باید بشناسیم جزئیات را، تعریف نمیشه کرد. آقای فلانی کیست؟ با تشخصاتش رو بیان بکنیم. فلانی همون فلانی که مثلا اونجا دیدیمش، همون فلانی که اونجا بود، فلانی که پسر فلانی، پدر فلانی و امثال این خصوصیه. بر جزئی برهان هم نمیشه اقامه کرد. بحث این که برهان بر جزئی نمیشه اقامه کرد و سابقا داشتیم یا نداشتیم؟ نداشتیم که آره، برهان بر جزئی نمیشه اقامه کرد. ببینید شما میگید زیدان مثلا زیدون آیا میشه بر این برهان اقامه کرد یا نمیشه اقامه کرد؟ جناب شیخ در برهان شفا فرموده که یه وقت برهان شما صرفا تطبیقیه، مثلا میخواید تطبیقش بکنید، بگید زیدون انسانون کل انسانه چی؟ زاهکون فزیدون زاهکون. زید به ما انهو فرقی از افراد انسان است زاهکون. اگر به این اندازه باشه خب بله، بر جزئیات میشه برهان اقامه کرد، اما این رو میگیم اقامه برهان بر جزئی دل عرض بر مجاز، چون شما زاهکیت را که بر بر زید اثبات کردید به ما انهو زیدون اثباتش نمی کنید، بلکه ما انهو انسانون اثباتش می کنید. یعنی زید ما انهو انسانون زاهکان. خب حالا اگر زید نبود یک کسی دیگه بود بازم انسان بود، بازم می گفته چی؟ زاهکان را هم باز می گفته. امر باشه بازم زاهکان را میگید، هر کسی که باشه میگید زاهکان. لذا اقامه برهان بر زیدون زاهکان میشه یک اقامه برهان بالعرض و مجاز. بالعرض و مجاز یعنی چی؟ یعنی محمول بر کلی این مصداق صدق میشود، اما چون این کلی رو بر این مصداق صدقش کردی
اون محمولی که بر این عنوان حمل شود را هم بر این مصداق حملش میکنید. پس آیا من میتونم به طور برهانی بگم زید ضاحک است؟ میگیم بله، به این معنا که بگید زید به ما انه انسان